محمد و آله الطاهرین. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم ادخلنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. گاهی ورود آدم دخول صدق هست، ولی خروج آدم خروج صدق نیست. گاهی اوقات هم برعکس، گاهی اوقات هم دوتاش خوبه، هم از اول آدم با نیت خوب و صدق شروع میکنه تا آخر هم خدا کمکش میکنه. خب بهترین گزینه همینه که از اول تا آخر آدم ورود و خروجش با خیر و صدق. اما گفتن که اگر دخول صدق نبود ناامید نشید. خدا میتونه با خروج صدق کاستی های ورود نادرست رو برطرف کنه. تو روایت هم مثال هایی در موردش آوردن، من جمله این که گفتن سحره فرعون رفتن که موسی رو بالاخره شکست بدن، ولی اونجوری برگشتن با اون ایمان فرض ما انتفاز. خدا ایشالله ورود ما رو خروج ما تو طلب ما اینو زیاد میبینیم. میاد میگه آجا ما اون اول که اومدیم همچین نیتمون درست نبوده، بعد فکر میکنه چون اول نیتش درست نبوده تا آخر باید نه اینجوری نیست. کنل مالا ترجو ارجم ما ترجو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری، ایشون یه طلبه اومد بهش گفت من پدرم حروم خوره، خمس نمیده، درآمدش هم درست نیست و اوضاع خرابه، ما هدایت پیدا نمی‌کنیم. ایشون سرش انداخت بعد من بالا با یه آرامشی گفت موسی همینجوری موسی تو خونه فرعون بزرگ شد، سر زفره فرعون بزرگ شد. قشنگ برجک من خدا رو خیلی غلط. این که اینا هیچ کدوم مانع نیست، این که آدم گذشتهشو گاهی اوقات بهانه میکنه یا میگه آقا ما طهارت بالاخره رزق و روزی که بعضیا داشتن ما نداریم، نه هیچ، اینا همش بهانه شیطانه که آدم رو ناامید کنه. یا میگه من اون اول که اومدم همچی با اخلاص نیومدم طلبگی، هم نیومده باشه، الان از الان به بعدشو بسپر به خدا و با خدا باش و صدق داشته باش و از خدا بخواه که اخرجنی مخرج است. حالا ایشالله ما هم بالاخره خدا کمک کنه توفیق بده و اگر ورودمون ورود خوبی نبوده خروجمون خروج خوبی باشه. آقا باید به خیر باشیم، الامورو به خواتیم هم شلا باید خب بحثی که محضر عزیزان هستیم خیاراته. یکی از رفقا خواب دیده که ما یه مزرعه خیاری داریم، این که از میکنم حقیقت و گفت خیلی میخواستم بیام مزرعه خیار شما و دیدم که رام نمیدن. گفتم من امسال خیارات میگم تو هم محرومی، نمیتونی بیا کلاس. اینجوری براش تعبیر کردم، قرار از این که خیار هم خیار مزرعه قراره خدمه، همچی خبری نیست. انشالله که خدا به زبان ما حرف درست و جاری بکنه، شما انشالله قلبتون باز بشه، مطالب رو خوب دریافت کنید، سر سفره شیخ اعظم بشین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله. خب چه می شود که بحث به خیار می انجامد در پایان مکاسب؟ خب سه بخش کتاب رو دوستان مستحضرند که مکاسب رو میگن مکاسب محرمه و بیع و خیارات. طبیعتاً هدف اصلی بیع مکاسب محرمه، بالمناسبه انواع و اقسام اکتساب ها مرحوم شیخ بحث میکنن مقدمتاً، خیارات هم بالمناسبه چون یکی از احکام مرتبط با بیع بحث خیاره و خودش مفصل جداگانه به صورت مستقل ذکر میشه. و البته باز به صورت استطرادی ما خروج از بیع هم خواهیم داشت، یعنی مطالب خیارات ولو ادعاش اینه که خیارات بیع رو سلام علیکم قرار است بررسی کند، اما در برخی مطالب ما از بی خارج میشیم، احکام مطلق خیار رو مثلا در بحث خیار شرط، شرط ضمن مطلق عقود و احکام شرط ضمن مطلق عقود بررسی میشه، یا یه بعضی از مطالب عیب یا بعضی از مطالب غبن مطالب مشترکی هست که در عموم عقود و یا حتی ایقاعات جریان و سریان دارد. لذا این بحث به عنوان تتمه بحث بیع مرحوم شیخ گنجونده شده اینجا و مطالب خیلی نافع و کلیدی و امروزه به درد بخوری شما خواهید دید، مطالبی که امروزه بحثای کاربردی فقه ما خیلیش از اینجا قابل استیاد و استحصاله. لذا دوستان انشالله دقت می‌فرمایند و با اهتمام این بحث رو ملاحظه می‌فرمایند. طبیعتاً مرحوم شیخ هم دیگه دعبشون رو دیدید، مثل ماها نیستن که به هر بحثی برسن بگن این حالا به چه دردی می‌خوره دقیقاً. مرحوم شیخ یه وسواسی یاد ما میدن، خودشون هم از این وسواس و حساسیت برخوردا به هر بحثی می‌رسن دقیق و عمیق وارد میشن، حتی بحثای لفظی و تعریفات و مبادی تصوری و تصدیقیه رو سعی میکنن استقصا بکنن و انصافا هم این روحیه خوبیه که طلبه داشته باشه. و به نظر بنده رسال مکاسب خوندن غیر از اون محتوایی که شما دریافت میکنید، دریافت این روحیه از شیخ خیلی مهمه که طلبه ذهنش وحشی بشه و گیرو بار بیاد، به هر چیزی گیر بده و بتونه انتقاد کنه، اشکال کنه. البته تو بحثای علمی ما به رفقا زیاد میگیم این روحیه رو تو زندگیتون نبرید، ما اینجوری گیرو بار میایم بعد هی میریم به دستپخت خانمامون هم پاورقی میزنیم و ماشین میزنیم، این خوب نیست. این رتبه مطالب علمی خیلی خوبه آدم، چون فلینظر الانسان الی طعامه فرمودن ای الی علمه، باید به علمتون دقت کنید، مو رو از ماست تو مطالب علمی باید بکشید، هر حرفی از هر کسی نباید بپذیرید و نباید اجازه بدید مردم بپذیرن. لذا این حالت دقت و انتقادی ذهن شما تو مطالب علمی خیلی چیز ارزشمنده. شیخ شما رو اینجوری بار میارن، ناخودآگاه اینطوری میشید. واقعا کسی مکاسب و رسال شیخ رو با دقت بخونه امکان نداره این روحیه درش ایجاد نشه. قبلا خیلی پسر خوبی بودید، هر چی بهتون میگفتن همچی تسلیم میشدید و میپذیرید، ولی مکاسب و اینها رو که آدم میخونه اشکال میاد به ذهنش، انتقاد میاد، نکته میاد و این خیلی ارزشمند. خب مرحوم شیخ تعریف رو اولا قبل از ورود به اصل بحث اقسام و احکام خیار، دو تا مقدمه مرحوم شیخ دارن، یه بحث تعریف در مورد خیار و اینکه واقعا خیار چیست و دو تا تعریف رو در اصطلاح نقل میکنن، یکی رو انتقاد میکنن، بهش مناقشاتی دارن و یک تعریف هم که خب تعریف مورد پذیرش ایشون است، غیر از اون تعریف لغوی که در ابتدا میفهمم. بعدم یه مقدمه دیگری دارن در مورد اصالت اللزوم. اصالت اللزوم چون بستر کار مرحوم شیخ در تمام بحث خیارات اصالت اللزومه و ما هر جا نتونیم یه خیاری رو به سرانجام برسونیم طبیعتاً برگشت به اصالت اللزوم میکنیم، به اصطلاح تأسیس الاصل فی المسئله است. و سبک نجفیان دیدید که اول تأسیس الاصل میکنن بعد میرن وارد صلب مسئله میشن، برخلاف آقایون قمیون که میگن اول مسئله رو دراست و بررسی میکنن بعد میرن سراغ تأسیس الاصلش. ایشون هم در ابتدای بحث خیارات اصل در بحث بی رو که اصالت اللزوم است خوب برای شما با معانی مختلفی که دارد و ادله‌ای که دارد ارائه میکنن، این تثبیت که شد جایگاه این مسئله، بعد وارد بحث خود اقسام خیار و احکام خیار میشن که جداگانه به اون خواهیم. پس دو تا مقدمه طلب دارید و یکی هم اصل اقسام خیار و احکامش. مقدمه اول بحثای لفظی یه مقداریش، یه مقدارم در مورد تعریف های دو تا تعریف اصطلاحی که شده و انتقادی که مرحوم شیخ به تعریف دوم که منصوب به صاحب جواهر و همچنین فاضل مقداد و مرحوم صاحب ریاضه دو تا مناقشه دارن در اون تعریف که خواهیم عرض کرد. کسی هم نگه اینا به چه دردی میخوره، اینا به خیلی دردها میخوره، به خیلی دردام نمیخوره. اصلش اینه که من مهمه برام همه چی، به راحتی از حتی تعریف نمیگذرم، اینجوری باید بارده. خب مرحوم شیخ در ابتدا میگن الغول فی الخیار و اقسام احکام مقدمتان الاولا، الخیار لغتا اسم و مصدر من الاختیار. این دعوای حاصل مصدر و مصدر و تفاوت اسم مصدر با خود مصدر رو دوستان دیگه اینقدر شنیدن و اعصابشون خرد شده و فی الجمله به نتیجه ای هم نرسیدن، هر کسی یه چیزی ارائه میکنه دیگه ما خیلی ورود نکنیم. تفاوت‌های مختلفی گفتن، از جمله اینکه اسم مصدر امری آنی الوجود و آنی الحصول است، خود مصدر امری تدریجی الحصول است، یا گفتن اسم مصدر همان مصدر است بدون در نظر گرفتن نسبت و اسنادش با فاعل مصدر. تعابیر دیگری هم هست که برای تفاوت این دوتا به کار بردن. اجمال قضیه این که حاصل مصدر واقعا حاصل مصدر است، نتیجه‌ای که پس از فرایند حصول مصدر به عنوان برایند مصدر اتفاق میفته به میگن حاصل مصدر. حالا مثلا دانستن رو شما اگر مصدر در نظر بگیرید که یه فرایند تدریجی است، دانستن میکنید یه چیزی در شما پدید میآید به نام دانش، به این میگن حاصل مصدر. درسته؟ حد دانستیدن یک فرایند است، نتیجه دانستیدن، حالا نمیدونم چجوری بگیم، دانشیدن، شما در اثر دانشیدن و دونستن تبدیل میشه یه چیزی در شما، یه حاصلی بده، به اون میگن دانش، میگن حاصل مصدر. حالا اگه بخوایم نمونه فارسی مثلا پیدا کنیم، یا اختصال یک فرایندی است که شما میشویید یک نتیجه حاصل میشود به نام غسل که میگویند حاصل مصدر اقتصال است. حالا در مورد سماعی و قیاسی بودنش هم شنیدید که معمولا میگن سماعی است و قیاس پذیر نیست و اینها، اما اینا محل بحث همش. به نظر میرسد هر مصدری را میتوان یک معنای حاصل مصدری هم براش در نظر گرفت، یعنی از خود مصدر میتونید به عنوان حاصل مصدر با اراده ای که از معناش میکنید استفاده کنید. این حالا ان شاء الله روش تأمل بفرمایید، چون حالا اینا لغوی که نشستن کار اجتهادی و جدی روش بکنن، قواعدی رو نسبت دادن حالا ازش استفاده میکنن. در واقع اون معنایی که اراده میشود، حتی شما توی مثلا خود اختصال هم اگر واقعا کسی منظورش از اختصال همون شستشو در نظر بگیره، نه شستیدن، شوییدن در نظر نگیرد، شستن در نظر نگیرد، نتیجه شستاندن در نظر بگیرد میشود حاصل مصدر. بگذاریم. خیار هم گفتند اسم مصدر اختیار است، ما می اختیاریم، نتیجه کار ما می شود چی؟ خیار. یعنی ما مختارانده می شویم در یک کاری، به ما اختیار واگذار می شود در یک کاری، نتیجه اون واگذاری اختیار طبیعتا اسمش خواهد شد خیار. اما در اصطلاح امروزه متأخرین بعد از مرحوم علامه تا محقق اردبیلی، توی این بازه زمانی به نظر مرحوم شیخ اصطلاح شده است این واژه برای ملک فسخ عقد. به دو نکته مرحوم شیخ در این تعبیرشون اشاره میکنه. یک این که ما غیر از معنای لغوی یک معنای اصطلاحی داریم برای خیار. دو این که این معنای اصطلاحی در اثر وضع بفرمایید تعینی شکل گرفته است. تعبیر مرحوم شیخ اینه غلبه، غلبه داده شده است در اصطلاح متأخرین به معنای ملک فسخ عقد. امروزه در کلمات آقایان خیار رو به معنای ملک فسخ عقد معنا میکنن. الخیار لغتا اسم مصدر من الاختیار غلبه فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقد. این اولین تعریف اصطلاحی خیار است. طلبتون باشه دومیش از فاضل مقداد و صاحب جواهرنا خواهد آمد و دو تا مناقشه درش خواهد شد. الا مفسره فی موضع ما فسره به فی موضع من الایضاح من فخر المحققین به این معنا گرفت. خب اشکالی که به این تعریف شده دوستان مانع اغیار نبودنشه. گفتن اینجوری تعریف کردن خیار باعث میشود خیلی چیزها را ما مصداق خیار علل قاعده باید بدانیم و حالا که نمیدانیم. مرحوم شیخ 6 تا مثال نقض اینجا ذکر میکنن که اینها اغیاری هستند که داخل در این تعریف باقی مانده اند و شما برای خروج اونها فکری نیندیشید. البته در ادامه در قالب ولعل تعبیر خود مرحوم شیخ یک دفاعی میفرمایند که چه بسا این گونه بتوانیم این 6 تا اجانب رو، شیش اجنبی را به گونه ای از زیر مجموعه این تعریف خارج کنیم که حالا پیشنهاد مرحوم شیخ رو عرض کنیم. ملک و فسخ العقد، مالکیتی که شما نسبت به فسخ عقد دارید به آن خیار گویند. خب این اتفاق خیلی جاها میفته. مثلا در عقود جائزه
ما ملک فسخ عقد داریم، شما یک هبه غیر معوضه به غیر ذل ارحامی انجام دادید، طبیعتاً چه دارید؟ ملک فسخ عقد دارید. و حالا که آقایون بهش خیار نمیگوین، نمیگه شما لکل خیار یا انتبل خیار، نه خیلی در عقد جائز اصطلاح خیار بکنه. و حالا که من ملک فسخ عقد دارم در عقد جائز، همه عقود جائز اینا داخلن، اینا داخل تعریف موندند. و دو، عقد فضولی. در یک عقد فضولی میدونید مالک غیر مطلع ملک فسخ عقد داره، میتونه عقدو به هم بزنه، میگه من راضی نیستم، اجازه نده، اجازه بعد از عقد نده، اینم ملک فسخ عقد است. البته اینجا یه بحثی هست، حواشی اشاره کردن که آره تو عقد فضولی این در واقع داره فسخ عقد میکنه یا از ابتدا اصلا عقد رو میذاره منعقد بشه، بعد این بستگی به اون جریان کشف و نقل هم دارد که اونا اینجا باید مطرح بشه، خیلی مهم است. سه، مالکیتی که وارث نسبت به مازاد بر ثلث دارد. در دو جا هم این مصداق داره، حالا من شیخ به صورت مطلق فرمودن اما دو جا مصداق داره. یک، در مورد مورثی که وصیت کرده به بیش از ثلث. میدونید مورث اجازه وصیت فقط در ثلث دارد، بر مازاد از ثلث اگر وصیت کرده باشه وارث میتونه چیکار کنه؟ عقد انجام شده را بر اون مازاد عن ثلث فسخ کند. مثلا شخص سه تا خانه داشته، هر سه تا رو وصیت کرده به زید و عمرو بکر، این سه تا برداشتن، سه تا خونه رو فروختن، خب اندازه ثلث این بیع صحیحه، مازاد عن ثلث رو آقای وارث میتونه بیاد چیکار کنه؟ فسخ کنه. این ملک فسخ عقد هست و اونم که خیار اسمش نیست. یا مثال دیگرش، مازاد عن ثلث در منجزات مریض استان مستعصمه، مورثشون وصیت نکرده، همون موقع که زنده بوده ولی رو به قبله بوده، در همون حالت مریضی منجر به موتش، خونه رو گفته دادم به مثلا وقف کردم یا سپردم یا فروختم به فلانه به یه ثمن بخس. خب این منجزات مریض مورثی میتونه بگه شما اشتباه کردی، بیش از ثلثش رو بیان فسخ کنه. این هم نوعی ملک فسخ عقد است، ولی داخل در تعریف است، ولی مثلا به خیال است. چهار، این که عمه و خاله میتونن عقد خواهرزاده و برادرزاده خودشون رو فسخ کنند. مسئله معروفیه دوستان مستعذرم. آقای خانومی داره میره با برادرزاده خانوم عقد میکنه یا با خواهرزاده میکنه. خب خیلی سخت است برای یک خاله که ابوی خواهرزاده خودش باشد یا یک عمه که ابوی برادرزاده خودش باشد. برای اینکه این سختی بر زن گران نیاید، شارع مقدس آمده گفته که خاله جان شما میتونی عقد خواهرزاده تو چه کنی؟ فخص کنی. یا عمه جان شما میتونی عقد برادرزاده خودتو فخص کنی. این هم نوعی ملک فسخ عقد است که خیار نیست. عمه مزوج من عبد، میدونید اگر یک کنیزی را شما به تزویج عبدتون در بیارید یا عبد دیگری در بیارید، کنیزی خدا قسمت کرده، روزی کرده، رزق کن با نه و یا نه ما دیگه با از ما گذشته، برای شما جوان ها دعا میکنه، انشاءالله اسرائیل رو که گرفتیم از اونجا کنیزی رو شما و جوان مردانه این کنیز رو به تزویج یک عبدی در آوردید و چشم از مال دنیا بستید و ایثار کرد. خب این کنیز اگر آزاد بشود در هر اثر هر اتفاقی، حالا تدبیر یا هر اتفاق دیگری، اگر آزاد بشود برای ادامه عقد ازدواجش و بقای علقه زوجیتش با اون عبد مخیره، میتونه این عقد رو به هم بزنه. این هم این. و ششمین مورد، فسخی که با عیوب در عقد نکاح انجام میشود، زوجین میتوانند همدیگر رو عقدشون رو فسخ بکنن. اگر یکی از عیوب مجوز فسخ که باز دوستان مستحضرن این بخشا رو خیلی کامل و واضح هم خوندن هم تو ذهنشون هست، مثل جنون مثلا نمونه یا جزام مثلا، اینها رو اگر پیش بیاید میتونه عقد رو فسخ بکنه و خیار هم نیست، اسمش خیار نیست، اسم این ملکیت فسخ عقد هست ولی خیار. خب چه باید کرد؟ این عقیار رو چگونه بندازیم؟ من همیشه خیلی پیشنهادی دارم ما درست میگه فید خلو با یه همچی تعریف بله مصداق ملک فسخ عقد هست، یعنی
زنی که شوهرش مجنون شده مالک فسخ عقد زوجیت خودشه، اما اسمش خیار نیست. ببینیم این خانم خیار داره، خیار مثلا عیب داره، اینا نیست، نه اصلا اسمش خیار نیست، احکام خیار نیست. نه اصلا اصطلاح فقها در اون خیار نیست، هیچ کس از فقها اینو ذیل بس خیار عیب و امثال ذلک مطرح نکردن. این مصداق مالکیت فسخ عقد است، مثلا بحث عمه و خاله و بحث عمه مزوجه من عبد و امثال ذلک، اینم یکی از مصادیقیه که شما میتونید عقد رو به هم بزنید. در واقع یک مجوز فسخی است لا بسم الخیار. آینا یه گزینه است، شما یه راهکار دیگری که برای حل این اشکال دارید اینه که بگه حالا شما نگفتن خیار، ما میگیم خیار، ما از این به بعد به این میگیم خیار، اینم یه دفاع در واقع پذیرش اشکاله. اما شما با اصطلاح فقها که مواجهید، فقها در مورد یه همچی فرایندی تعبیر خیار به کار، یعنی اصطلاح ما چون داریم بله 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 اصلا تعمد داریم، اصطلاح خیار رو اینجا به کار نبردن، نگفتن لکل خیار یا لکل خیار، نه به مرد نه به زن، در مورد این فرایند ابطال عقد گفتن لکه حق الفسخ یا لکه ملک الفسخ، این تعابیر به کار رفت. خب پس معلوم میشه اصطلاح خیار با اینکه تعریف خیار شامل این هست، اما از یقه از اینه و اینا اغیار محسوب میشن. از حالا به اون دفاعی که معلوم شیخ میفرمایند که اینها حکمند و نه حق، تا حدودی مشخص میشه که واقعا اسم اینها رو نمیشه گذاشت خیار، چون خیار حق فسخ است نه حکم شارع به اجازه فسخ، و این تفاوتی که باز میشه این شیشتا خروجشون از تعریف قابل دفاع باشه که حالا عرض میکنم. خب خیلی جالب این بحثای فقهی مثلا عیوب نکاح، شاید خدمت بعض از رفقا عرض کرده باشیم، اگر کسی در همسر خودش عیب مجوز فسخ بیابد، مثل جنون که خیلی چیز شایعی هم هست، مثلا ازدواج کرد بعد معلوم شه این خانم دو قطبی داره یا شیزوفرنی داره یا چی، بهش نگفتم پنهان کردم، اگه بره دادگاه از دادگاه شکایت تنظیم کنه، این اتفاق افتاده، شکایت تنظیم کنه بگه دادگاه قاضی محترم عقد ما را فسخ بفرمایید، این آقا به مجرد تنظیم یعنی شکایت و دادن یعنی شکایتی به قاضی حق فسخش از دست میده به مجرد تنظیم شکایت به این ترتیب، کما اینکه پیش اومده بود موردی از طلبا همین اتفاق براش میشد. چرا؟ چون اعمال این حق فوری است. این آقا وقتی از دادگاه تقاضای اعمال فسخ میکنه، یعنی من فهمیدم که زنم یه عیبی داره، حق فسخ برام پیش اومد اما خودم اعمال، حالا تقاضا دارم دادگاه اعمال کنه، این میگن حق دست بین رفت، فوریتش هم اعمال نکردی لحاظ نکردی از دست. لذا الان اگه بخواد شکایت تنظیم کنه، این وکلا اینا رو بلدن دیگه که پول میگیرن، باید اینجوری شکایت تنظیم کنه، بگه دادگاه محترم من از شما تقاضای تنفیذ فسخی که انجام داده ام را دارم، یعنی من فسخ کردم، من به مجرد فهمیدم خانومم جنون داره یا شوهرم جنون داره چیکار کردم، عقد نکاح هم رو فسخ کردم، حالا از شما دادگاه به عنوان نماینده ولی فقیه و نماینده حاکم شهر تقاضا دارم این فسخی که من انجام دادم رو بررسی کنید، ببینید که شرایط داره نداره و او را تنفیذ کنید و بنویسید، ثبت رسمی کنید توی کلاغنامه یا سند ازدواج ما ثبت بشه که این عقد منفسخ شد و باطل شد. طلاق نه، فسخش کردم، فسخ غیر از طلاق، احکام طلاق هم نداره، شاهد نمیخواد، نمیدونم اون بساط و سختگیری که طهر باشه نباشه، آفرین تو بحث مهریه‌اش مهریه دیگه استحقاق نداره، فسخ شده عقد. خیلی تفاوت جدی داره طلاق با دردسرای طلاق، خیلی تا بیاد به طلاق بی انجامه خیلی فرق، ولی فسخ خیلی چیز راحتیه، میگه من فهمیدم و به مجرد اینکه فهمیدم فسخ کردم، حالا شما دادگاه بیا چیکار کنید، فقط فسخ مرا تنفیذ کنید و ثبت کنید، بدید توی ثبت احوال قوه قضاییه ثبت کنید که ما این عقد رو فسخ کردیم. اینا بالاخره تفاوت‌های ظریفیه که گاهی اوقات لحاظ نمیشه و دردسر ساز میشه. رفته حتی شکایت‌نامه هم تنظیم میکنن، اونایی که بلد نیستن خودشون میرن بدون مشاوره و اینا، خب یا وکیلم، حتی خیلی وکلای ما این جزئیات رو بلد نیستن، وکیل که قوی نیست، وکلای قوی هم به خاطر همین پول خوب میگیرن، چون یه جزئیاتی بلدن، یه دررهای بلدن، درار الفقه رو بلدن، درار الحقوق رو بلدن، این دررها رو بلدن. خب یه پیرمردی اومد گفت که آج آقا من یه پرونده‌ای داشت خیلی سنگین، چند میلیارد کلاهبرداری کرده بودن ازش اینا، بعد یه شب اومد اون امامزاده سالم ما گاهی می‌ریم، اومد گفت آج آقا رفتم بهترین وکیل تهران رو گرفتم، 200 میلیون هم بهش پول دادم پیش پرداخت، امشب راحت می‌خوابم،
نمیشن. بعد من اونجا فهمیدم خدا چقدر تاکید داره که فعل الله فتوکلوا و اینا هی داره تاکید میکنه واسه اینکه راحت بخوابیم اگر خدا رو نعم الوکیل بدونیم. خب پس میگه فیت خلو ملک الفسخ فی العقود الجائزه. فضا خیلی عرفانی شد، سلام نیست برگرد. خب ملک الفسخ فی العقود الجائزه. آره یه استاد داشتم میگفت یاد مد خیلی زیاد که بکنید دیگه درس نمیتونید بخونید، لذا یه حدی داره بیشتر از عالم ربانی خودش خیلی آدم با معنایی میگه یاد مرگ یه حدی داره، از اون بیشتر باشه دیگه درس نمیخونید. به چه درد میخوره آقا؟ روایت هم میگه لو عقل الناس لخربت دنیا، اگه مردم عقلشون همه درست باشه دنیا اصلا از کار میاد. همه میگه برای چی این تلاش ها، برای چی؟ خب البته شما که برای نیت بله آخرتتون درس میخونید و اهداف فدید. فیت خلو یک ملک الفسخ العقود الجائزه، این داخل در تعریف باقی میمونه. ملک فسخ شما در عقود جائزه دارید، مثل هبه جائزه، یا حتی در عقودی که از یک طرف جایزه هستن از یک طرف لازم، مثل رهن و اینها، از طرف خوب راهن، از طرف مرتهن میدونید عقد جایزه، او هم ملک فسخ عقد داره. دو فی عقد الفضولی، عقد فضولی هم اون شخصی که بدون اجازه او معامله انجام شده میتونه معامله رو فسخ کنه. سه البته از کم یه تذکر اینجا هست که آیا اصلا منعقد میشود نمیشود، اینها به اون بحث عقد فضولی مرتبطه. سه ملک الوارث رد دل عقد علی مازاد علی الثلث، مالکیتی که وارث نسبت به فسخ عقد در بیش از مقدار ثلث در وصیت بر بیش از ثلث یا در منجزات مریض بیش از ثلث پیدا میکند، این هم جزء مصادیق این تعریف خواهد بود که او میتواند معامله رو فسخ کند حالا که مصداق خیار نیست. چهار ملک عمه و خاله اجلکم الله لفسخ العقد علی بنت الاخ و الاخت، مالکیتی که عمه و خاله نسبت به فسخ عقد بر بنت اخ و بنت اخت خودشون دارن، علی بنت اخ و بنت اخت، یعنی میتوانند عقد انجام شده ای که با بنت اخشون یا بنت اختشون صورت گرفته چه کنند؟ فسخ کنند. اینم مصداق عقد، مصداق ملک فسخ عقد هست لکن خیار نیست. پنج ملک عمه مزوج من عبدن، چه چیز را؟ فسخ العقد اذا اعتقد، این که یک عمه در حالت عمه بودن تزویج شده باشد به یک عبدی، به یک قنی، بعد اعتقد این عمه آزاد بشود اجازه پیدا میکنه عقدی که با اون عبد دارد را فسخ کند، این هم جزء مصادیق ملک فسخ العقد است اما خیار نیست. و شش ملک کل من الزوجین للفسخ بال عیوب، این که هر یک از دو زوج با اون عیوب مجوز فسخ میتوانند عقد نکاح خودش رو فسخ کنند، از مصادیق ملک فسخ عقد اما خیار است. بله یعنی چه عقد باشه؟ بله 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 یاد همین شوهری که عمه رو گرفته بره، خب برادر زاده هم بگه بله، اگه با یک کس دیگه ازدواج کرده ولایت نداره بر ازدواج او. بله تذکر خیلی واضحه ولی به جایی بود که ولایت عمه و خاله در فرضی است که حبوش شده باشه. توی مثال هم که عرض کردم تو ذهنم گفتم که چون خیلی سخته یه عمریم بچه مثلا خواهرزاده ما هم به مثل مادرش بوده، چون الخالت و کل ام داریم یه همچین روایتی هم داریم. بله بله اگر اول عمه رو گرفته باشه بعد بخواد برده، یعنی این حالت مادری هم چون داره تو روایت هم گفته شده، اون رأیتو همالی ساجدین هست امر حضرت یوسف علیه السلام، میگه که مادر حضرت یوسف از دنیا رفته بود اما چون خالش ایشونو بزرگ کرده بود، اونجا میگه که بله دمده تبیر والدین میکنه قرآن، روایت زیلش داره که این خالش بود ولی الخالتو کل ام، روایت اونو احترام بذارید به خاله هاتون، خاله مثل ما. خاله
مادر اگر میخواید چیتون
دیست آمد برای احترام به مادر رو برای جاری کنید اون دعا
بله
جالب. خب عمم که کلن خیلی مظلومه و بالاخره هر کی میخواد فحش بده به عمم فحش بده جایگاه ویژه‌ای داره. خب یه روایتی داریم اکرم و عمتکم و نخله، روایت داریم نخل درخت نخل عمه شماست اکرامش کنیم. حالا این چه را یک کسی گفت عمه نخل این فوش نیست، یه جور روایت عمتکم و نخله. بله حالا آقایون بحثایی هم کردن چجوری عمه آدم و اینا، یه بحثایی بچه شبه در آوردن هست. خب بله بله عرضم بزرگ شما که حالا این یه سیریه تو روایت پیگیر، خیلی پرونده قشنگیه. احترام به جمادات و حیدانستن جمادات توی ادبیات دین ما خیلی هستی کلن حیه، همه چیز همه چیز. حضرت برای عصاهاشون برای عمامه‌هاشون اسم، عمامه‌های حضرت اسم داشته، با احترام باش حضرت مثلا احترام میذاشتن. بعد شمشیرها اینا خب دیدید دیگه، حیوانات که خیلی عجیبه بحث حیوانات و اسم گذاری و اکرام و احترام و اینا به جای خودش، غیر از اون جمادات. بعد یه بحث جالبیه که مثلا یکی از علما میگفت این کفشاتون اینجور پرت نکنید. حتی با اینا آدم ارتباط بگیره اینا. بله ما اینا رو که شنیدیم برای ماشینمون اسم گذاشتیم، ماشین ما اسمش وفاست و واقعا هم با وفا بوده این سالها که ما در محضر ایشون بودیم و گاهی با هم صحبت میکنیم، مناجات میکنیم، ارتباط میگیریم، خیلی رابطه‌مون جدی شده این اواخر. بله این دستور دینم هست فی الجمله، آدم با اشیاء حتی رابطه محبت آمیز و احترام آمیز و حیلات لکن لا تفقهون تسبیح همه دیگه، ان من شیء الا یسبح و حمده، همه چیز در حال تسبیح خدا، همه چیز احترام دارن، همه چیز. یه چیز جالبیه قابل پیگیریه. خب بگذنیم. عرضم به حضور شما که اینم از این. ولعل تعبیر بالملک، حالا اینجا توجیه این اشکال است که این دخل وارد شده و اشکال وارد شده چگونه حلش کنه. مرحوم شیخ پیشنهادشون اینه، اینجور که عبارت بنده خوندم اون شد اشکال، این لعل تعبیر میشه چی؟ پاسخ این اشکال. بعضی اینجوری عبارت معنا نکردن ولی به نظر ما همین بیان خوبی از عبارت. مرحوم شیخ میگه آقا تعبیر ملک که آقایون به کار بردن می تواند اشاره به این باشد که خیار از قبیل حقوق است و نه از قبیل احکام، و تفاوت بین ملک و حق رو دوستان مستحضرن، حق و حکم رو دوستان مستحضرن، حقوق قابلیت اسقاط دارند، احکام قابلیت اسقاط ندارند، حقوق قابلیت انتقال به غیر دارند، احکام قابلیت انتقال حق به غیر، انتقال حکم به غیر ما نداریم. بله گاهی انفاذ حکم رو شما به غیر به عنوان وکالت می سپارید، اما به این نمیگن انتقال، حکم از شما منتقل نمی شود. مرحوم شیخ میخوان با همین تعبیر ملک و فسخ العقد این استفاده رو بکنند که این شش نمونهی که گفته شد داخل در تعریف نخواهد بود، به این بیان که اینها مصداق حکم هستند و حالان که خیار بفرمایید حق است، و تعبیر ملک هم گویای همین معناست که ما داریم در مورد حق صحبت می‌کنیم. بله امروز خود شیخ یک بابی رو باز کردن که اصلا اینا اصلا قابل تحقیق نیستن، اصلا حق و حکم همه چیز اولا منتظر از احکام هم آباریکالله، منطقه اون چهار تا حکمه، این یکی دو تا حکمه، اینجوری نیست که اینها، این همون بحثی که احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی هم، خیلی پرونده مفید و نافعی تو همه جای فقه، همه جا تقریبا این حرف دیگه امروزه قابل دفاعه که بگوییم هر چی ما تو فقه میگیم حکمه، اصلا ما هست و نیست تو فقه نداریم، هر چی تو فقه داریم چیه؟ باید و نباید. منتها گاهی اوقات ده تا باید و نباید به دست هم میدن، یک مفهومی انتظار میشود که ما یا بهش میگیم حکم وضعی یا میگیم موضوع انزی اثر شرعی، حتی موضوعات ببینید، حتی موت، کفر، اسلام، اینا خیلی چیزایی به درد بخوره. مثلا ما بحث میکنیم آقا کفر چیست، کافر کی هست، کی نه، اینا کار فقه نیست. فقه میگه باید از او اجتناب کرد، باید ذبیحه او را استفاده نکرد، باید نمیدونم چی، باید یه مش باید و نبایدی که ما ازش چی انتظار میکنیم، یه چیز مفهوم برام کفر. حالا ممکنه دو تاش یکی باشه دو تاش نباشه و خیلی نسبی میشه. بله واقعا مرز بین حق و حکم امروزه با توجه به اون مبنایی که خود مرحوم شیخ عرض کردم توی اون تنبیه توی قول چندمه هشتم یا هفتم استصحاب، دوستان اگه دیده باشن اونجا یه فصل مهمی داره خیلی وقتا خونده نمیشه، اون بحث اونجا مرحوم شیخ مطرح میکنن که اصلا احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی هستن. حق هم همینجوره. حق چیست؟ حق باید این گونه باشد و نباید این گونه باشد است. یه مش باید و یه مش نبایده که ما ازش حق انتظار. من جمله این که آقا یجوز و انتقال هو الغیر، یجوز و اسقاطه، یعنی باز یجوز و لا یجوزه که تبدیل میشه به حق. اما حالا اینا معروفن، یعنی در بین فقهای ما امروزه دو دسته احکام وجود دارد که بعضیش تحت عنوان حکم، بعضیش تحت عنوان حق معرفی میشوند. و مرحوم شیخ میگن این خیار از جمله و از قبیل حقوق است و نه از احکام. ولعل تعبیر بالملک در اون تعریف خیار که گفتیم ملک و فسخ نه، لتنبیه بر این است که الا ان الخیار من الحقوق است لا من الاحکام. اون وقت خوبی این بیان چه خواهد بود؟ فیخرج ما کان من قبیل الاجازت و رد لعقد الفضولی و تسلط علی فسخ العقود الجائزه. این مثال هایی که از قبیل اجازه و رد عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه و تسلط بر فسخ مجوز فسخ در عقد نکاح و نمیدونم اجازه عمه برای فسخ عقد خودش یا اجازه عمه و خاله برای فسخ نکاح ابن اخ و ابن اخت خودش بود، این قبیل همه چه میشن؟ خارج میشن. یعنی تعریف ما مانع اغیاریتش را دوباره به دست میآورد و مشکلی براش پیش نمیاد. ملک کلن تناسب با حق دارد، نه با، چون ملک نسبت با خود شخص دیگه، یعنی به دست اوست. شما مالک فسخ، صاحب اختیار فسخ هستید، می توانید آن را به دیگری واگذار کنید، مالک دیگه در حق شماست. این حق حکم شرعی نیست در حق شما. اینجوری نیست که شارع برای شما این را به عنوان یک حکم قرار داد. نه، این حق شماست، این مملوک شماست، در اختیار شماست. بنابراین تعبیر ملک تناسب خیلی بیشتری دارد با حق تا با حکم. لذا نمیگه التسلط علی الفسخ، میگه ملک و فسخ العقد. اگه میگه التسلط علی الفسخ، تسلط علی الفسخ به دو قالب میتونه محقق بشه، اما قاله الشارع و جعله الشارع به عنوان یک حکم شرعی، و اما نه، جعله الشارع به عنوان یک حق. ولی وقتی میگید ملک و فسخ العقد، این تبادلی که به ذهن دارد و سباقی که به ذهن دارد چیه؟ این که حق شماست، یک ملکیتی نسبت به شما و نسبتی نسبت به شما برقرار کرد و صرفا جعل شرعی نیست. البته باز این تذکر رو هم مرحوم تو ذهن مرحوم میرزا یا حالا مرحوم شهیدی که این دو تا بزرگوار دارن که هر حقی حکم هم هست، اشتباه نشود. حق شرعی هم توسط شارع جعل می شود برای من و شما، اما حقی است که به حکمی است که به من و شما امرشته شده، واگذار شده. یعنی شما میتونید اسقاط کنید، میتونید به دیگری واگذار. حکم اینجوری نیست، حکمی است که به من واگذار نشده، جعل شرعی است که به من واگذار نشده.
اینجوری هم که قابل اسقاط
نیست. چیا حکم؟ نه، حکم قابل اسقاط نیست. عدم اعمال اسقاط نمیشه. حتی سقوط ممکنه تو سقوط شرعی هم پیدا بکنه. یعنی شما اگر فوری باشد و اعمال نکنید، عملا چه بشود؟ دیگه اجازه فسخ پیدا نکنه. مثلا عم و خاله رو این بحث رو مطرح کردن که اونا فوریه، اما به این معنا نیست که شما اون را اسقاط کرده اید یا حق خودتون بوده برداشت. نه، نمیشه. سقوط شرعیه. خب فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. یکی از پرونده های قابل پیگیری که به درد موضوع پایان نامه و اینا میخوره همین بررسی آثار و لوازم و احکام حق و حکم در فقه اسلام است که بحثای خوبی داره. خروجیش هم از الان بهتون عرض کنم، به این نتیجه میرسید اینا تفاوت ذاتن با هم ندارن، اینها انتزاعات من و شما و فقه هاست از احکام شرعیه. یه همون خروجی که معلومه تو بس احکام وزن داره. جانم آقا نه، اصطلاح تعریف علماست، تو روایت نیامده به این تعریف. برای اینه که ما باید اهل دقت باشیم. نه خب بالاخره شما باید خیار رو چیز کنید دیگه، تعریف کنید. ببینید فقه ما مثل ادبیات عرب، دوستان اینجوری نیست که ما یه سری قاعده داشتیم بعد عرب بر اساس او صحبت کرده، درسته؟ ما یه مش صحبت داشتیم، از اونها چی خارج کرد، استخراج کردیم، استیاد کردیم، قاعده در آوردیم. درسته، بسیاری از مطالب فقه ما همینجوره. یعنی ما تعداد زیادی روایت و حکم شرعی داریم، فقیه میشینه اینا رو دستبندی میکنه تحت یک عنوان قرار، ولی اینا چیزی جز فروع پراکنده نبودن. به نوعی ما یه وقت رد فروع علل اصول داریم، یه وقت رد اصول علل فروع داریم، هر دو تا فرایند ما تو فقه مونده. و البته باید بین اینا هم تفاوت قائل بشیم، این خیلی دقت شما دقت خوبیه. مثلا ما تو اون کلا ما یوزمن به سعی، یوزمن به فاصله، یوزمن به فاصله، یوزمن به سعی، ما لا یوزمن به سعی، حواسمون گاهی اوقات پرت میشه که بابا این قاعده نیست که تو روایت اومده باشه بعد من بخوام طبقش رفتار کنم. این استیاد علماست از چند فرع فقهی. یعنی علما دیدن چند جا ما یوزمن به سعی، یوزمن به فاصله بوده، اونها یه قانون درآوردن و بالعکس ما لا یوزمن به سعی، لا یوزمن به فاصله. گاهی جب میگیرتمون، به قول آیه شوبری میفرمودن که گاهی قاعده زده میشیم، حواسمون نیست این قاعده چیه، استیاده، اینجوری نیست. بعد وقت یه جای دیگه که یه روایت میبینیم میگیم این که با اون قاعده نمیسازه داداش، اون قاعده قاعدهش که نیومده بود توی روایت، اون قاعده استیاد شده بود. چند تا ما چند تا از این زیاد داریم تو فقه، من جمله همین آقایون دیدن یه اتفاقی افتاده است در فقه، اومدن از اون اتفاقی که در موارد مشترک است یه عنوان استیاد کردن، انتظار کردن اسمش گذاشتن ملک و فسخ العقد. حالا جالب معلومه بعدن هم در پایان همین بحث میگن، حالا تازه اصطلاح روایات که در خیال خیلی گسترده تره و به یه معنای دیگری، البته نه معنای لغوی، گسترده زیغتر از معنای لغوی، ولی گسترده تر از این معنای اصطلاحی به کار میره خیال که حالا در پایان ایشون میشه. بله نه، لذا قابل اثبات و ارث نیست. مثلا مالک چیز نمیتونه بگه آقا من اجازه چیزی که حق اجازه عقدی که داشتم رو من دنیا رفتم بچه هم برن چیز کنن، قابل انتقال نیست. آقایون گفتن اینو بحث کردن، ممکنه کسی قابل به جواز انتقال شده باشه، اما اگه قابل شده میشه حقش کار نداره، ولی خود مرحوم شیخ اینا رو در مورد این میپرسن، از قبیل احکام میدونن. بله، از اینجا مانع عیار نخواهد بود، باز باید یه چاره دیگری بیاندیشیم، یه جوری دیگری اینو بذاریم، ولی خود مرحوم شیخ اینو از احکام میدونن نه از حقوق. لذا میگه ولذا لا تورث ولا تسقط بال اسقاط. خود این بحث این احکام و حقوقی که قابلیت ارث و قابلیت اسقاط اینا دارندم بحث خوبیه، کدومشون اینجوری هستن کدومشون. حق خیار رو آقایون گفتن هست، مثلا در حق شفعه بحث کردن، حق شفعه جا داشت، حق شفعه آقای اصفهانی تو ذهنم، حق شفعه هم اینجا مطرح میکنن. حق شفعه به نوعی میدونید به هم زدن یک معامله است دیگه، اون شریک بی خبری که حقش رو حق شخص مشاعش رو فروختن میتونه مثل یک حالا میتونه بیاد اعمال حق شفعه بکنه، معامله‌ای که بدبخ انجام داده کلا به هم بزنه، من پولی که شما قرار بدیم من میدم شما بشین کنار. اینم نوعی چیه؟ ملک و فسخ عقد است در واقع، به عنوان یکی دیگه از نقوض گفتن. اون وقت در مورد حق شفعه گفتن که حق است و این دفاع مرحوم شیخ اونو رد نمیکنه. این مثال حق شفعه برای نقض بهتر از نیاوردن. آره اگه میآوردن با این جواب نمیتونستن پاسخ بدن اون رو، چون تورث و تسقط، حق شفعه هم به ارث میرسه که حالا البته بحث کردن که حالا چجوری قابل اعماله وقتی به ارث رسید، مثلا سه تا بچه است هر سه تا با هم باید متفق باشن یا یکی هم به تنهایی میتونه یا هر کدوم توی سهم خودشون، اینها بحث کردن. بعضیا میگن اونجا چون شریک متعدد میشه و حق شفعه مختص به یه نفره، اینجا قابل انتقال نیست و بحث شده خلاصه، ولی نظر معروف اینه که حق شفعه حق است، حکم نیست. بله
جوابش با قائل نشدیم بینشون.
نه اون حرف رو مرحوم شیخ ببینید به عنوان یک درسته، اون حرف رو اولا مرحوم شیخ فقط در مقایسه بین احکام وضعی و احکام تکلیفیه فرمودند. اینی که دارم بنده از میکنم امروزه این خیلی گسترده شده، به اینجا هم کشیده شده، از کم حتی به موضوعات کشیده شده این بحث. یعنی حرفی که مرحوم شیخ اونجا فقط توی نسبت احکام وضعی با احکام تکلیفی فرمودن، اونم تو چند تا مورد خاص بررسی کردن، صحت و فساد و امثال ذلک، زوجیت و رقیت ندادن. آفرین، این اصلا بحث نشده، اینا دیگه به اینجا دامنش کشیده نشده. امروز آقایون اون رو توسعه دادن اینجا آوردن و میگن اصلا حق نداریم ما تو شریعت. اصلا معناش چیه؟ یعنی چی ملکیت حق اینا معنا نداره تو الان. حقوقدانا میگن حقوق چیزی جز باید و نباید نیست، قانون همینجوری. الان شما مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب میکنه، اصلا شما ازش توقع دارید بگوید این گونه است اون گونه نیست؟ یه همچین توقعی آدم از مجلس نداره. توقع شما از مجلس قانون گذاری چیست؟
این باید انجام بده. بله یه جایی میگه هست، ولی هستش به معنای باید و نباید. مثلا میگه 18 ساله ها باید برن سربازی، خب بعد میگه مثلا بچه‌ای که فلان سندروم فلان دارد و عقب افتادگی ذهنی دارد 25 ساله او 18 ساله است. شما چه ربطی داره که این چند ساله است؟ یا منظور من از این 25 ساله او 18 ساله است چیست؟ اینه که او در 25 سالگی باید برود. یعنی اگر هست و نیستی هم از مجلس ما میشنویم چیست؟
باید.
یا باید و نباید، یا دیگه مجلس قانونگذاری نیست، چون مجلس شونه دیگه هم داره، نظارت داره، بازرسی داره فلان. یعنی ما از قانونگذار چیزی جز باید و نباید نه توقع داریم نه باید ازش صادر بشه. اگر میذاریم ببینید شأن هست و نیستی داره، میگه یا دیگه شارع نیست، مقنن نیست، در مورد کلمات خدام همینها که خیلی هم باید تفکیک کنیم. خداوند متعال یه جایی به عنوان شارع صحبت کرده، یه جایی به عنوان یک رئیس العقلا صحبت کرده، به عنوان یک مرشد صحبت کرده. لذا شأن مرشد غیر از شأن مقنن است و ما در فقه شأن مقننی شارع رو داریم بررسی می‌کنیم. در شأن مقننی چیزی جز باید و نباید حضور ندارد، ولو در قالب و بیان بگو هست و نیستی بیاد. این صحیح است، یعنی نباید تکرارش کنی، لازم نیست، یجوزو که به همین اکتفا بکنی. حتی این زوجه است اینجوری تحلیل میکنن دیگه، میگه یعنی چی این زوجه است؟ زوجیت شارع جعل کرده. نه، شارع گفته یجوز الاستمتاع به این خانم، لا یجوز تزویج اخت این خانم، لا یجوز تزویج ام این خانم، یجوز نظر الی این خانم، نمیدونم یه مش یجوز لا یجوز جعل شده. اصلا چیزی جز این نیست. شما نکته‌ای دارین؟ ها، اباحه بحثی هست که اباحه جعل است اصلا یا عدم الجعل است. اگر اباحه رو بخوایم بگیم جعله، که به نظر میسه اباحه شرعی جعل باشد، یجوزو اشاره، یعنی میتوانی، نباید اشاره است، باید نه، بایدی نیست. این هم میتونه مدلل. البته یه نظری هست که اصلا اباحه جعل بهش تعلق نمیگیره، نتیجه عدم جعل الزام شارع در نهی فعل رو ترک میشود چی؟ اباحه. لذا بعضی میگه ما احکام خمسه نداریم، احکام اربعه داریم. نظریه یه خودش که میگه، بعضی هم که میگن احکام عشره داریم، میگن واجب است یه حکم، واجب نیست خودش یه حکم دیگری. خب بگذاریم فقط یا هر ها تو موضوع مثل موت، موت دیگه موضوعش المیتو حکمه کذا، درسته؟ مگه این از این موضوع تر شما چیزی میتونید؟ یا الکافر که مثلا زنه، حالا میت چیست؟ بازم باید بریم سراغ احکام شرعی. یعنی باز احکام شرعیه که تعریف میکند میت چیست. بعضی اینو میخوام بگم، ما دفاع نمیکنم، میگم بعضی اینو اینجوری، میت اون موجودی است که باید او را غسل داد، باید او را کفن کرد، باید بر او نماز خواند، بر او این یه مش باید و نباید برای من میت را در حقوق اسلامی در شرع معرفی میکند. میت به همچین موجودی میگم. حالا من کاری ندارم اینکه تعریف فیزیولوژی که میت چیست یا پزشکا در مورد میت چی میگن، من به عنوان قانونگذار میت رو باید کجا بررسی کنم؟ تو باید و نباید ها. به اون عرف اگه بیاد دیگه عنوان قانونگذار نداره، اشتباه نشه، اونجا تشخیص دهنده موضوع، چرا موضوع شناسیه. اما ببینید ما یه جایی میگیم آقا باید به میت مسلمان احترام بگذاریم، بعد میگه میت کیست؟ یا میگه کافر نباید وارد مسجد بشود، میگیم کافر کیست؟ به کی میگن کافر؟ یعنی شما باید برید از شارع در بیارید، از شرع در بیارید کفر به چیست. اینجا میگه کافر همونیست که ذبیحش اشکال داره، یعنی نمیتوان، لا یجوز و اکل و ذبیحته، لا یجوز و کذا و کذا. وقتی اینجوری نگاه میکنی میبینی که خب زیارت جامعه میگه من جهدکون کافر، تو تعریف زیارت جامعه منکر ولایت چیه؟ کافره. بعضی از روایت هم اینو تایید میکنه، میگه اینا مسامحتن، ولی این نگاه به درد ورود به مسجد نمیخوره، چون اینجا باید برید سراغ قانونگذار. قانونگذار گفته یجوز و اکل و ذبیحته، یجوز و المناکحت و معه کذا و کذا و کذا. یعنی این باید و نبایدی که نگاه بکنین، نگاه به کافر فقهی با نگاه به کافر حقیقی و واقعی و تکوینی و کلامی و امثال زاده میشه متفاوت. ما تو فقه لذا ما یه توصیه به تفکیک داریم که بیاید بگید کافر فقهی چیزیست، کافر حقیقی چیز دیگه نیست. گرفتی چی شد؟ اینجا باید بریم سراغ فقه، باید باید و نبایدهای فقهی رو بررسی کنیم. یه جای دور هم ممکنه پیش بیاد، بله. یعنی باید بگیم که نه همه اینها متوقف بر موضوع شناسی نیست. حالا الان آقا مثل اینکه فی الجمله دریافتن مطلب رو، با آقای مبارسی بکنید جلسه بعد من در خدمتتون، چون صدای اذان داره میاد و من قلبم دیگه مضطربه. میدونید صلوات خیر الله من تا از مدرسه اون شلیدی بیام علل قاعده اون حدود 10 دقیقه اینام. چرا شما 2 3 دقیقه جسارتن خلاف احتیاطم هست واقعا میدونم، ولی 2 3 دقیقه زودتر باشید که اگه بشه از این ور زودتر تعطیل کنیم دوستان، در مقدمات نماز و اینا تجدید حدث میکنیم. بله یکی به صبح بازا 8 دقیقه انشالله 7 دقیقه سعی میکنیم که از این ور بتونیم 2 3 دقیقه زودتر بره، چون اذان هم میاد این ور، یه چند وقتی ما با اذان 10 دقیقه به 12 مواجه خواهیم شد.